ما ایرانی ها در گذر تاریخ ثابت کردیم که با کمک و همیاری هم میتونیم به مسافه تمام سختی ها و مشکلات بریم. کرونا رو هم با همدلی هم شکست خواهیم داد. ممنونیم که در این روزهای کرونایی محدودیت ها رو رعایت میکنید. بالم ساعت 13:31 با شما همدل و همراهیم از پخش رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه بعدی از این شبکه رادیویی برای فردا.
فردای روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر راه سپارند. برای فردا
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان و همراهان رادیو ورزش سلام، ظهر شما بخیر. شما شنونده برنامه برای فردا از شبکه رادیوی ورزش هستید. برای فردا برنامه ای با هدف تبیین و پیشبرد بیانات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب. با پیروزی انقلاب اسلامی، عدالت نیز در جامعه ما جایگاه اصلی خودش را پیدا کرد و روح عدالت در سرزمینی که مسموم بی‌عدالتی‌های دوران طاغوت بود دمیده شد. از همان آغاز این لحظه‌های پیروزی انقلاب تا کنون، برقراری عدالت از محورها و اهداف والای انقلاب و مقیاسی مهم برای تمام عملکردها قرار گرفته است. مفهوم عدالت در تمامی امور اجرایی از جمله امکانات عمومی ورزش کشور هم قابل تعریفه، چنان که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بارها و بارها به موضوع عدالت در تمامی امور اشاره کرده است. سال جهش تولید بیش از پیش به زوایای بیانیه گام دوم انقلاب خواهیم پرداخت. شنوندگان محترم برنامه برای فردا، میخوام گفتگو بکنم با کارشناس برنامه این هفته خودمون، جناب دکتر محمد آخوندی، کارشناس ورزش و روزنامه‌نگار، در خصوص چگونگی توزیع عادلانه امکانات ورزشی بر اساس برنامه گام دوم انقلاب که مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری هست. آقای آخوندی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بدون خدا، منم خدمت شما جناب کاظم‌زاده و همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو ورزش عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
ارزیابی شما به عنوان یک کارشناس و خبره در حوزه ورزش در مورد نحوه توزیع امکانات ورزشی در بین آحاد مردم به چه صورت است؟
بله، من نیاز به یک مقدمه میدونم اینجا ابتدا عرض کنیم که در واقع خب ما شرایط کشورمون رو باید ابتدا بسنجیم و بر اساس اون شرایط اظهار نظر کنیم در مورد بحث عدالت در حوزه ورزش.
بله.
خب میدونیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سالها ما درگیر جنگ و دفاع مقدس و همینطور بعدش بازسازی کشور بودیم. طبعا این سالها یه مقداری باعث شد که ورزش ما در واقع نتونه اونجور که شایسته جوانان ایرانی بود هم رشد کنه، همین که امکانات براش فراهم بشه. همونطور که مقام معظم رهبری در موضوع عدالت فرمودن در همین بیانیه‌گان گام دوم که در واقع اون اتفاقاتی که در حوزه عدالت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاده اتفاقات مهمی است، اما در این حال با اون چیزی که باید بشود فاصله داره. من در مورد بحث امکانات و زیرساخت‌های ورزش هم به نظرم همین موضوع صدق میکنه، یعنی ما در حوزه تهیه امکانات، زیرساخت‌ها و فضاهای ورزشی در طول 40 سال گذشته با توجه به شرایط کشور خوب عمل کردیم و این آمار و ارقام هم اینو نشون میده، اما در مقابل آن چیزی که جوان ایرانی در واقع شایستش هست و اون استعدادهایی که در کشورمون داریم و اون چیزی که باید ایجاد بشه به نظرم هنوز فاصله زیادی داریم، هم در میزان در واقع زیرساخت‌های ورزش، هم این که نوع پراکندگی و توزیعش به نظر من باید بیشتر کار بشه. و حالا اگه سوالات بعدیتون رو بفرمایید من نکاتی دارم که میتونم در این زمینه.
شما معتقدید که الان توزیع امکانات ورزشی به صورت عادلانه داره اتفاق میفته؟
عرض کردم که این چیزی که باید باشه نیست، اما انصافا زحمات زیادی کشیده شده. من حداقل در مورد مثلا دولت‌های نهم و دهم که مطلعم و احتمالاً شما و علاقمندان ورزش هم می‌دونن که یه دوره طلایی اتفاق افتاد که بودجه بخش عمرانی ورزش چند برابر شد یه دفعه. خب بعد از اون در دو دولت بعدی علارغم تمایلاتی که خب به هر حال در کشور وجود داشت، جزء برنامه‌ها بود، مشکلات تحریم ها و بحث اقتصادی که داریم یه مقداری ساخت و سازا در حوزه ورزش کم رنگ تر شد. اما من یادم میاد اون زمان مثلا دولت در تمام استان ها که سفرهای استانی داشتن برای هر شهری یک سالن مخصوص آقایون و یک سالن مخصوص خانوما. در عرض 7-8 سال مثلا اتفاق مهمی که افتاد این بود که ما در همه شهرهای کشور یک سالن ویژه خانم ها ساخته شد و تحویل شد. درسته که ما عرض کردم
وقتی تعداد زیادش هم بهره برداری نرسید دیگه.
چرا من اگر بررسی این سالن های کوچیکه به منظور هست، این سالن های کوچیکه
حالا اتفاقا به نقطه خوبی رسیدیم. همین بحث سالن های کوچیک، آیا امکانات کافی و لازم رو برای ورزش کردن تمامی افراد در یک سطح عادلانه در یک شهر فراهم میکنه یا خیر؟ همین الان در واقع
نه خیر، ایجاد نمیکنه. بنده عرض کردم در ابتدای صحبتام، عرض کردم که این حرکت نسبت به آن چیزی که بود حرکت بسیار بزرگی بود. در بسیاری از شهرها وقتی مراجعه میکردیم یک مکان برای ورزش کردن بانوان وجود نداشت، این عین بی‌عدالتی بود. این سالن‌های که افتتاح شد در همه شهرها در یک حرکت خیلی جهادی و سریع نسبت به آن چیزی که قبل از اون بود بسیار حرکت بزرگی بود، اما نسبت به اون چیزی که باید باشد و الان حضرت عالی هم اشاره کردید بسیار عقبیم، این اصلا شکی درش نیست. ما به هر حال سرانه فضای ورزشیمون به سختی الان به 1 متر میرسه، اونم نه سرانه که صرفا وزارت ورزش ساخته باشه. سرانه ورزشیمون از آموزش پرورش، نیروهای مسلح، شهرداری ها همه با هم تقریبا شاید هنوز به یک متر هم نرسیده باشه. ما باید تلاش کنیم اولا این میزان این سرانه رو حداقل به یک متر برسونیم، اگه بیشتر بشه که خیلی بهتر. دوم پراکندگیش، من بررسی که میکردم وزیر محترم ورزش در صحبتهایی که در مجلس داشتن خودشون اذعان کردن که بعضی از استانهایی که انصافا محرومن، در این حال استانهای مرزی هن و برای این کشور بالاخره مهمن، از جمله مثلا اسم بردن ایلام، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، اینا امکاناتشون از سرانه و میانگین سرانه کشور پایین تره. این نشون میده که خب ما در این نقاط ضعف داریم. اصلا بحث من این نیست که ما ایدئالیم خوبیم. عرض کردم نسبت به چیزی که قبلا بوده و در طی این سالها کار کردیم خیلی خوبیم، اما نسبت به اون چیزی که باید باشیم بسیار عقبیم.
این عقب ماندگی تا چند اندازه روی حوزه صنعتی ورزش تأثیر گذاره؟
بله، ببینید خب این عقب ماندگی در همه ابعاد تأثیر گذاره، یعنی هم در حوزه خود ورزش تأثیر گذاره. یعنی چی؟ یعنی که شما در نقاط دورافتاده این کشور یه سری استعدادهای خاصی دارید که این استعدادها اگر کشف بشوند یه دفعه یک تحولی در یه ورزش خاص میتونن ایجاد کنن. ما نمونهاشو داریم، خیلی از قهرمانهای ما در رشته‌های رزمی، کشتی، امثال هم از نقاط خیلی محروم اومدن بیرون و اگر درست ما میرفتیم استعدادیابی میکردیم، ایجاد زیرساخت میکردیم، ایجاد زمینه میکردیم، چه بسا 10 تا مثل این ورزشکار رو میتونستیم در کشور رشد بدیم و به عنوان قهرمان ملی معرفی کنیم. چون امکانات و در واقع زیرساخت فراهم نبوده نتونستیم، خب این ورزش ما رو عقب میندازه، یعنی ما نمیتونیم به اندازه کافی در رشته‌های مختلف رشد پیدا کنیم. این در همه بخش‌های دیگه هم میتونه باشه، از جمله همین نکته که حضرت عالی اشاره کرد.
پیشنهادتون به عنوان یک کارشناس در این حوزه چیه در شرایط موجود با توجه به میزان فضایی که در اختیار داریم، ولی خب فضای ورزشی نشده، یعنی ظرفیت‌های موجود و البته محدودیت‌هایی که به واسطه مشکلات اقتصادی به وجود اومده، ما چطور میتونیم این توزیع رو عادلانه تر بکنیم؟
من 3-4 نکته به ذهنم میرسه با نگاه به در واقع همین گام دوم انقلاب و پیامی که مقام معظم رهبری داشتن. اولا فکر میکنم باید در سیاست‌های کلان ورزش کشور یک بازنگری کنیم، یعنی این که ما ببینیم از ورزش چی میخوایم. آیا میخوایم عدالت رو در حوزه ورزش برقرار کنیم، یا اینکه میخوایم هر چی پول داریم مثلا بریزیم توی شکم دو تا باشگاه و میلیارد میلیارد بدهی برای کشور به بار بیاریم که اون میلیارد میلیارد میتونست بسیاری از فضاهای ورزشی کشور رو در واقع گسترش بده، برای جوانای نقاط محروم فضای ورزشی ایجاد کنه و ما به تبعش قهرمانای بزرگی داشته باشیم. این سیاست ها به نظر من باید یه بار بازنگری بشه و ما ببینیم چه کار میخواد. نکته دوم که خیلی مهمه و اتفاقا آن چیزی که مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم بهش اشاره میکنن و میخوان از جوانانه. من فکر میکنم نکته بسیار مهم اینه که ما از نیروهای جوان با انگیزه، با برنامه و متخصص در ورزش استفاده کنیم. اینجوری نباشه که ما دوباره دنبال این باشیم که بازنشسته‌ها رو برگردونیم، دنبال این باشیم که سیاسیون در ورزش پست بگیرن، دنبال این باشیم که مثلا از ورزش استفاده جنایی کنیم. اینا ورزش رو عقب میرونه. ما حتما باید با همین نگاهی که مقام معظم رهبری داشتن و در این بیانیه اشاره میکنن که میگن جوانان کسانی هستن که آینده کشور چشم انتظار آنهاست. خب ما در ورزش هم یکی از همین حدراس، باید جوانها بیان و این کار. نکته سوم این که ما دیگه نمیتونیم به دولت اتکا کنیم، هر دولتی، این دولت، دولت بعدی، دولت‌های بعدی، برای ساخت فضای ورزشی. پیشنهاد بنده که خب هست، داره بعضیش اجرا میشه، اما باید خیلی بیشتر از این وقت بذاریم. اولا ما بخش خصوصی رو باید به طور جدی در این فضا وارد کنیم. بخش خصوصی هم خوب میسازه، هم ارزان میسازه، هم به موقع میسازه و هم خوب بهره برداری میکنه. همه اینا در بخش دولتی وجود نداره، یعنی هم بد میسازیم، هم طولانی میسازیم، هم نمیتونیم ازش درست استفاده کنیم، کیفیتمون ممکن است بعضی جاها خوب نباشه. اما بخش خصوصی میتونه، بخش خصوصی کمک کنیم بهش. اگر میخوایم مثلا 10 تومن هزینه کنیم خودمون بسازیم، شاید با 1/10 این پول و کمکی که بخش خصوصی میکنیم وام میدیم خیلی نتایج بهتری بگیریم. نکته دوم این که ما از سایر نهادها هم کمک بگیریم، یعنی اینجوری نیست که فقط وزارت ورزش بتونه به تنهایی با این بودجه ها و سختی کاری که وجود داره. از خیلی نهادهای دیگه میشه کمک گرفت. مثلا ما نیروهای مسلحمون فضای ورزشی زیادی دارن. بخشی از اون میشه در ساعت‌هایی از روز و هفته در اختیار عموم قرار بگیره. شهرداری‌ها باید یه مقداری بیشتر در این حوزه فعالیت کنن و امثال اون. نکته بعدی اینه که از گروه‌های مردمی و جهادی استفاده کنیم. ببین الان ما گروه‌های جهادی داریم که میرن در مناطق محروم خونه می‌سازن، سیستم آبرسانی رو درست میکنن، مشکلات کشاورزی حل میکنن، ورزش هم بیاریم کنارش. من به یک تجربه خیلی کوتاه اشاره میکنم که الان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داره خانه های ورزش رو در نقاط محروم با کمک خود اهالی و گروه های جهادی تأسیس میکنه. تا جایی که بنده میدونم از ابتدای امسال بیش از 300 خانه ورزش یه محیطی رو خود روستا یا اون منطقه در اختیارشون قرار میده. اینا تجهیزش میکنن با وسایل ورزشی، با امکانات، با چیزایی که نیاز دارن. و بعضی از فدراسیون‌ها هم تعاملاتی کردن که برن و آموزش‌هایی هم در این نقاط بدن. خب ما گروه‌های جهادی علاقه‌مندن، هزینه هم نمی‌خوان و میتونن برن. حتی ما تو این گروه‌های جهادی افرادی داریم که مربی ورزشن، حاضرن رایگان برن این کار. پس ما اینم گسترش بدیم. و نکته آخر در این بخش استفاده از خیرینه. الحمدلله چند سالی است که خیرین هم در حوزه ورزش ورود پیدا کردن و اگر بتونیم درست اینو تبیین کنیم و نتایج حضور خیرین در ورزش رو بهشون در واقع بیشتر نشون بدیم، به نظرم خیرین هم حاضرن بیشتر تلاش کنن در منطقه خودشون کار ورزشی بکنن. و اگر همه اینها دست به دست هم بده، یعنی بازنگری در سیاست‌های کلان، به کارگیری نیروهای جوان و استفاده از این بخش‌های غیر دولتی، به نظر من در یک زمان کوتاهی میتونیم شاهد گسترش بیشتر فضای ورزشی در کشور باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر آخوندی عزیز، امیدوارم که موفق و معید باشید.
من از شما و همکارانتون تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نتیجه مردم سالاری پیشرفت کشوره. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. عدالت رو نمیگم، در مورد عدالت ما عقب مونده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمون اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق میشدیم هم در عدالت. در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد، پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم، انشالله با همت مردان کارآمد، مردان و زنان کارآمد و مؤمن، انشالله در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.
جان خورشید تو سر با شوق تو دل در سینه بلرز جان به طلب یک جان به چرزا ایران که چوبا تسلیم و ستوری تو. مفهوم شرف معنای شکوهی تو ایران، توفان چو رسد پاینده چو کوهی تو.
به پایان برنامه امروز برای فردا رسیدیم. با امید به تحقق تمامی اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و ساختن فرداهایی روشن‌تر، شکوفاتر و متعالی‌تر زیر پرچم مقدس ایران، تا درودی دیگر، بدرود.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زن دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زن دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست به جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست به جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد. نیدت بدان شرطم که از توبه به پرهیزم، من بعد بدان شرطم که از توبه به پرهیزم، که از توبه به پرهیزم. فرمان برم از جانا بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زن دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زن دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت جان در قدمت ریزم.